أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. صالح ابن حکم یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه من دیدم یک کسی از حضرت سوال میکنه، عرض میکنه که شخصی به من میگه که من تو رو دوست دارم، از کجا بدونم که او من رو دوست داره؟ حضرت فرمودن امتحن قلبک فإن کنت توده فإنه یود، از قلبت بپرس اگه تو او رو دوست داری او هم تو رو دوست داره. قلب یک در بعض روایات داره که سل القلوب عن المودات از امیر المؤمنین علیه السلام فإنها شواهد لا تقبل الرشا، از دلاتون بپرسید که آیا دیگران شما رو دوست دارن یا نه، برای اینکه قلب‌ها گواهانی هستن، شاهدهایی هستن که رشوه نمیپذیرن، یعنی حقیقت رو میگن. کسی که رشوه میپذیره برای این میپذیره که حقیقت رو نگه. خب حالا ما یه وقتی که از دوستان میگفت که من یه وقت تو فکر بودم که ما چرا محبت امام زمان صلوات الله علیه در وجودمون احساس نمی کنیم؟ رفتم خدمت حضرت آیت الله مصباح دام از دلو و سوال کردم که چی میشه آخر ما؟ ایشون فرمودن که برای اینکه شما به فکر حضرت نیستید، از همین امروز شما قرار بذارید حداقل یک سلام روزی به حضرت بکن، یه دعایی برای حضرت بکن، یه صدقه‌ای به سلامتی حضرت بده و امثال اینا. و از فرق خب مرحوم آخوند اینجا فرمودن که وجود ولو اینکه معنا و مفهومش غیر بقیه چیزهاست ولی با بقیه اشیا منافات نداره، یعنی ولو اینکه معنا و مفهومش دوتاست اما با همه جمع میشه، این منافات نداره رو با جمله بعد خودشون توضیح دادن که ما من مفهوم الا و له تحقق، هیچ مفهومی نیست مگر اینکه وجود داره. پس معلوم میشه که وجود با همه مفاهیم سازگاری داره، تنافی نداره، به دلیل اینکه قابل جمعه، جمع میشه، همه مفاهیم جمع میشن با وجود. حالا یا برای اینکه اونا یا وجود خارجی دارن یا وجود ذهن. حالا این قول به همون مسئله میخواد اشکال کنه. این قول کیف تقولون ان ما كيف تقولون ما من مفهوم الا وله وجود في الخارج او فزه، ما به جای تحقق وجودان آوردیم. شکی نیست که اون تحقق یعنی وجود، اگرم تحقق به معنای وجود نباشه اصلا اون جمله غلطه. اون جمله که داره مفهوم وجود ولو مغایر و مخالف با مفاهیم دیگه است از نظر مفهومی اما با اونها منافات نداره، برای اینکه هیچ مفهومی نیست جز اینکه تحقق داره. این تحقق داره، اگه تحقق به معنی وجود نباشه که این جمله تعلیل نمیتونه باشه برای جمله. خب چگونه شما میگید ما من مفهوم الله و لهو وجودون فی الخارجه او فی الذهن ما انا عدم مقابل للوجود فهو مناف الله سواء العدم المطلق الذي هو نقيض للوجود المطلق. خب آقا وجود نقیضش عدم، نقیضشه یعنی چه؟ یعنی که با او به هیچ وجه قابل جمع نیست، مطارده داره، غیریت ذاتی داره. خب عدم هم یکی از معانیه، یکی از مفاهیمه. شما گفتید هیچ مفهومی نیست جز این که وجود داره. خب حالا عدم که نقیض وجوده این چطور؟ یکی عدم مطلق که نقیض وجود مطلقه، عمل عدم المقید الذی هو نقیض الوجود المقید که عدم زید الذی هو نقیض وجود. خب شما میگید وجود شامل عدم زید هم میشه؟ عدم زید هم وجود داره. خب اگه وجود داره که بس دیگه نقیض نیست. اگه عدم زید وجود داره که دیگه نقیض وجود زید نیست. اگه عدم مطلق وجود داره که دیگه نقیض وجود مطلق نیست. پس چطور شما یه قانون کلی به ما دادید؟ گفتید هر چی رو شما در نظر بگیرید این تحت چتر وجوده. خب نقیض وجود که نمیتونه یه چتر وجود شامله. شما گفتید هیچ مفهومی نیست که منافی با وجود باشه. درسته مفاهیم مختلفن با وجود، مخالفن با وجود، یعنی مفهوم وجود نیستن، چیزای دیگه وجود نیستن، چیزای دیگه غیر وجودن، ولی گفتید اینا با وجود منافی نیستن. منافی نیستن یعنی چه؟ یعنی با وجود جمع میشن. خب حالا اینجا جمع کنید ببینیم عدم مطلق با وجود چجوری جمع میشه، عدم مقید با وجود چجوری جمع میشه. خب عدم مقید یکی مثل عدم زید و یکی هم و که عدم، اینا عمدن دوتا مثال میزنیم، و که عدم البصر الذی یعبر عنه بالعمى الذی هو مقابل للبصر، لوجود البصر. خب عدم البصر مقابل وجود البصره. خب وجود البصر وجوده، تحت چتر وجوده. اون عدم که مقابلشه که اون که دیگه نمیتونه تحت چتر وجود باشه، منافیه. و این حرفو چجوری شما زدید؟ گفتید هیچ مفهومی نیست. والحاصل انهو کیف تقولون که ان المفاهیم تخالف الوجود مفهوما ولکنها لا تنافی الیس ینافی العدم الوجود. شما چجوری گفتید مفاهیم مخالف وجوده مفهومن از نظر مفهومی ولی که منافات ندارن با هم، اون مفاهیم با وجود تنافی ندارن. چرا؟ برای اینکه با هم جمع میشه. خب حالا ما هم سوال میکنیم آیا عدم با وجود تنافی نداره؟ این انقد. برای اینکه جواب مرحوم آخوند رو بیان کنیم، قلتو یه مقدمه ای رو عرض میکنیم و اون عبارت هست از اینکه قد قلتو لابد للجواب من تمهید مقدمت هیا نزد که ان القضیه فی زمن محقق داماد قسمت الى قسمه. ما قبل از مرحوم محقق داماد اینو سراغ نداریم. تا اون مقداری که تفحص کردیم البته از کلمات میر داماد به دست میاد که خود ایشون هم اینو ابداع نکرده. در زمان میر داماد این مسئله رایج بوده. بعضی چیزا هست مال محقق دوانیه، شاید مثلا مال بعضی دیگه باشه و بالاخره در اون زمان دوره شیراز یه چیزهایی ابداع شده در فلسفه، مثل همین حمل اولی و حمل شایع. خب نه اما یکی محقق داماد هم میر داماده و این مطلب رو شما در الافق المبین صفحه 44-45 میبینید. فراج الافق المبین صفحه 44-45. بعد دیگه در کلمات آخوند فراوونه. آخوند تقسیم قضیه به چی؟ قضیه در زمان محقق داماد تقسیم شد الی قسمین، بعد بطیتن و غیر بطیه. ما شدیداً با این تقسیم مخالفیم و قبول نداریم، حالا بعداً عرض میکنیم. اما این تقسیم رو میر داماد اساسش رو قبول کرد و شاگردش هم ملا صدرا خیلی جدی از این استفاده میکنه. و هذا تقسیم مبتنن علا مبنیین، دو مبنا داره که این دو مبنا شکل بگیره این تقسیم هم شکل میگیره. مبنای اولش اینه که الاول ان الوجود الذهنیه خاص بالماهیه. ملاحظه فرمودید وقتی میخوان وجود ذهنی رو شروع کنن، مثل مرحوم علامه میفرماید المشهور ان للماهیات وراء الوجود الخارجی الذی یترتب علیها فیه الآثار وجودا آخر لا یترتب علیها فیه الآثار. فرمان ماهیات غیر اون وجود خارجی که دارن یه وجود دیگر هم دارن اسمش وجود ذهنی. اصلا بر محور ماهیات وجود ذهنی رو شروع میکنن. خب وجود ذهنی خاصن بل ماهیات. این فرمان چرا؟ لمکان حضورها به انفسها به ذهن. چرا؟ خب باشه اثرات ماهوی باشه، میگه ماهیت میاد تو ذهن، میگه ماهیت مجعول تو خارجه، به جعل خارجی تو خارجه، به جعل ذهنی خودش میاد. چی؟ اتفاقا خیلی هم خوبه. اتفاقا به فرمایش حضرت استاد آیت الله مصباح دامنه الله اصلا این مبتنی بر اصالت ماهیته. ما البته قبول نداریم چون ما ماهیت رو اصیل نمیدونیم، ولی میگیم عینیت داره. مبتنی بر اصالت ماهیت طبق تفسیری که آقایون از اصالت وجود میکنن. اگه شما اصالت وجود رو اونطوری که آقایون تفسیر میکنن تفسیر کنید، وقتی یه اصلا وجود ذهنی باید با اساسش جمع کنه بره. چرا؟ چون اصلا وجود ذهنی شما دارید تعریف میکنید، میگید ماهیت غیر وجود خارجی که دارن. پس شما نگفتی وجود خارجی ندارن. چطور میگه غیر وجود خارجی که دارن یه وجودم در ذهن دارن؟ لذا حضرت استاد به اینجا که میرسن، آیت الله مصباح دام ظله بفرمان، این مبتنی بر اصالت ماهیت. ما البته اینو گفتیم درست نیست، ما میگیم ماهیت اصیل نیست ولی تو خارج هست بالوجود، لذا مبتنی نیست بر اصالت. حالا میگیم نه حالا میرسه و سر رو چرا حاضر میشه در ذهن؟ و سر رو فی حضور حافظ به انفسها فزه. این که ماهیات به انفسها به ذهن میان، سرش اینه، هوه انها لا بشد به نسبت الى ترتب الاثار و عدم. میگن آقا ماهیت من حیثهیه لیست الهیه، نسبت به ترتب آثار لا بشد. خب اگه اینطوره فیجوزو ان توجد فی الذهن ولا تترتب علیها الآثار کما یجوز ان توجد فی الخارج و تترتب علیها الآثار. در اونجایی که میگن الماهیت من حیثهیه لیست الهیه، لا موجوده ولا معدوم هم. یعنی چرا؟ برای اینکه چون با وجود سازگاره، پس معلوم میشه معدوم نیست بی ذاته. چون این معدوم باشه با وجود وقتی جمع میشه اجتماع نقیده. چون با عدم سازگاره پس معلوم میشه فی ذاته موجود نیست. چون اگه فی ذاته موجود باشه با عدم که جمع شد میشه اجتماع نقیده. پس معلوم میشه از همین که هم با وجود سازگاره هم با عدم، خودش بی حد ذاته نه موجود نه معدوم. این حرف رو در بقیه میزنه، میگن ماهیت من حیثهیه لا تترتب علیه الاثار ولا لا تترتب علیه الاثار. خودش بی حد نفسه خونساز. نه ذاتیاتش که ایمان حیثهیه الهیهش رو داره. خب بله بله، خودش هم نداره. یجوز ان توجد فی الذهن ولا تترتب علیه کما یجوز ان توجد فی الخارج و تترتب علیه. خب اگه ماهیت شد، در ماهیت شما اینو میتونید بگید، اما بخلاف الاعدام. اعدام چی هست؟ اینا وجود در خارج نداره. اعدام حیث لا حقیقت لها حتی توجد فی الذهن. اصلا حقیقت نداره تا بگیم خودش میاد تو ذهن. خودی نداره که. عدم دیگه، عدم یعنی هیچ. در ماهیت میگیم خود ماهیت میاد تو ذهن. خب یه خودی تو خارج داره، اون خود میاد تو ذهن، اما این که هیچ حقیقتی نداره. و بخلاف الوجود و صفاته الحقیقیه. چرا؟ حیث انها عین حیثیت ترتب الآثار فیمتنع او ان یدخل الذهن. وجود عین حیثیت ترتب آثار، صفاتش هم عین وجودن، پس نمیتونه بیاد تو ذهن. خب وقتی اینطوری شد، پس فقط ماهیاتن که وجود ذهنی دارن، غیر ماهیات یکی عدمه یکی وجود. عدم است و صفات عدم، وجود است و صفات وجود. عدم وجود ذهنی نداره برای اینکه اصلا حقیقتی نداره تا بیاد به ذهن. وجود وجود ذهنی نداره برای اینکه وجود ذهنی داشتن فرع اینه که بتونه بیاد تو ذهن، فرع اینه که بتونه بی اثر بشه. چون وجود ذهنی اصلا تعریفش اینه، وجود ذهنی یعنی اون وجودی که لا یترتب علیه الآثار. این مبنای اول این تقسیمه. مبنای دوم اینه که از ثانی ان مفاهیمنا عن الاعدام، مفهوم هایی که ما داریم از اعدام و به خصوص ممتنعات، این ممتنعات ذکر خاص بعد از آن، و کذا عن الوجود، مفهوم هایی که ما داریم از وجود و صفات الحقیقیه، اینا مفاهیم و اعتباریه. این لازمه یه همون مبنای اوله. اگه شما گفتید که آقا فقط ماهیته که میاد تو ذهن، خب پس ما فهمی که داریم از غیر ماهیت این فهم نیست، این وجود ذهنی نیست. وجود ذهنی نیست یعنی علم حصولی نیست، چون وجود ذهنی می‌فرمایند مساویست با علم حصولی. خب پس بنابراین مفهوم هایی که ما داریم از اعدام و ممتنعات و همطور از مفاهیم اعتباریه. چرا مفاهیم اعتباریه؟ اعتبر حل عقل، مثل اسم کچل رو میزنن زلفلی. بابا زلفلی یعنی کسی که زلف داره، ولی این یارو کچله، اسمش میزنن زلفلی. چرا؟ خب اسم دیگه، قرار میخوام بذاریم، میخوام بهش بگیم زلف، ولی بلکه زلف در بیاره، برای تفعله بهش میگیم زلف علی. خب اگه این اعتبر حل عقلی، مفاهیم رو ذهن اعتبار کرده، لل اشاره الا ما لا یدرکو، یه من که نمیفهمم چیه، فقط میدونم یه چیزی هست، همونی که نمیفهممش میخوام بهش اشاره کنم. چون اگه بخوام بفهمم به فهم حصولی باید بیاد تو ذهنم، نمیاد. وجود نمیاد تو ذهن، لذا مرحوم حاجی فرموده مفهومه من عرف الاشیائی. عرفه چرا؟ چون خود ساختی. خب هرچی خود ساختی که خوب خبر داری چیه، اما و کنهو فی غایت الخفایی، یعنی چه؟ یعنی وجود اگه بخواد فهمیده بشه باید خودش بیاد تو ذهن، نمیاد، در نهایت خفاست، از اون خفاهایی که قابل تبدیل به ظهور نیست، یعنی اصلا محاله که اینو بشه بفهمی. اعتبر العقل للاشاره الی ما لا یدرکو. من واقع عدم و الوجود و صفات الحقیقی، اونجایی که درج نمی کنه اینه، اینا را اعتبر حق برای اشاره به اون، من دون ان یکون علما حقیقیا لما ذکرنا من عدم حضورها به انفسها فزه. پس این مبنای دوم، و یا به تعبیر دیگر این که میان در بحث علم تقسیم میکنن علم را به حقیقی و اعتباری، علم حصولی رو، این متفرع بر همون بحث وجود ذهنیه. که در بحث وجود ذهنی فرمودن که آقا ماهیت میاد به ذهن، خب نتیجهش اینه که غیر ماهیت تو چون به ذهن نمیان علم حقیقی نیستن، میشن یه چیزای اعتبار. خب بر اساس این دو مبنا و علا هازل هازین المبنیین، بر اساس این دو مبنا قسم القضیه الى بطیت و غیر بطیت و عرف البطیه به سلاست تعاری. یک، تعریف اول، گفتن که البطیه ما موضوعها ماهیتون من الماهیه. بطیه یعنی اونی که ثبات تحقق داره، قطعیه، یه چیز خیالی نیست، یه چیز واقعیه. خب این چون ماهیت موضوعش یه امر حقیقیه بهش میگن قضیه بطیه. ما موضوع حقا ماهیت من الماهیات و غیر البطیه ما موضوعها امرون غیر الماهیه من العدم او الوجود او صفاتهما. امتناع از صفات عدمه، بطلان از صفات عدمه، وجوب و حدوث و قدم و اینا هم از صفات چیه؟ وجود. این یه تعریف. تعریف دوم، گفتن البطیه ما موضوعها طبیعتون. این بیشتر مرحوم آخوند اینطور تعریف میکنه، متحصلتون فی ذهن. بطیه اونیست که موضوعش یه طبیعتیست که اومده تو ذهن. خب کدوم طبیعتی که میتونه بیاد تو ذهن؟ همون ماهیت وجود ذهنی. گفت اونی که میتونه بیاد تو ذهن وجود ذهنی داشته باشه فقط ماهیته. پس این تعریف دقیقاً بر همون منطبقه، منطبق با یه عبارت دیگه. و غیر البطیه ما موضوعها لیس طبیعتا متحصلتا فزه. موضوعش یه طبیعتی نیست که تحصل ذهنی داشته باشه، تحقق ذهنی داشته باشه. حالا اما لأنه موضوعش طبیعت متحصل نیست، یا به خاطر اینکه لأنه لا تحصل له اصلا کل عدم و صفات. این موضوعش یه چیزی نیست که، یه طبیعتی نیست که متحصل در ذهن باشه. خب یعنی تحصل تو خارج داره؟ نه، ممکنه همونطور که تحصل تو ذهن نداره تحصل تو خارج هم نداشته باشه. یم اونی که موضوعش چیزی است که تحصل در ذهن ندارد این میشه غیر بطیه. خب تحصل در ذهن ندارد، حالا چه جوره؟ یه وقت تحصل در خارج هم ندارد، مثل اونجایی که موضوع عدم باشه و صفات عدم. و اما لأن تحصله منحصر فی الخارج کل وجود و صفات. وجود و صفاتش تحصل دارن اما متحصل فی ذهن نیستن. پس این تعریف درسته. بطیه اونیست که موضوعش یه طبیعتیست که تحصل و وجود ذهنی داره. غیر بطیه اونیست که وجود ذهنی نداره موضوعش، حالا یا به خاطر اینکه اصلا وجود نداره مثل عدم، یا وجودش خارجیه فقط وجود ذهنی نداره. اینم یه تعریف. تعریف سومی که علامه طباطبایی قدس الله سره فرموده، اونم تو همین مایه هاست و همون مقصود رو میخواد بفهمونه، منتها با یه عبارت دیگه. فرموده البتیه ما لموضوعها، موضوعش چی داره؟ افراد متحققه. ما اونجا تو تعلیق نهایی گفتیم متحقق یعنی بل امکان، یعنی افرادی که امکان تحقق داره. موضوعش یه افرادی داره که میتونه تحقق داشته باشه، افراد متحققه. یصدق علیها، که این موضوع صدق میکنه بر اون افراد، به عنوانه، با عنوانی که داره. به عنوانش یعنی چی؟ یعنی با اون مفهومش، عنوان و معنون در المنطق خوندی، اون مفهوم ذهنی موضوع رو بهش میگن عنوان، محکی این مفهوم رو که اون واقع باشه بهش میگن چی؟ معنون. این یصدق علیها به عنوانه از باب اینه که مرحوم علامه قائله که کلیت صفت وجود ذهنیه، صفت مفهومه. پس صدق مال چیه؟ مال عنوان، نه صدق مال معنونه. معنون بر چیزی صدق نمیکنه، عنوانه که صدق میکنه. چرا؟ چون اونه که متصف به کلیته، یعنی مفهوم. مفهوم شد عنوان و واقع شد، واقع مفهوم یعنی محکی مفهوم شد معنون. بذار نه مصداق و میگه موضوعش افرادی داره متحقق که صدق میکنه این موضوع بر اون افراد، با عنوانش یعنی با اون مفهوم ذهنی که موضوع داره. این میشه قضیه بطیه. بعد مثال زده، اینا این فرمایش شاید این عبارت علامه باشه، که قولنا الانسانو کاتبو، انسان موضوعش افراد متحققی داره که مفهوم انسان تو ذهن بر اونها سر میکنه. و غیر البطیه چجوره تعریف کرده؟ ما لا تکون و افراد و موضوعهی، الا مقدرتن. افراد موضوعش فقط میتونه فرضی باشه، یعنی فرد نداره، موضوعش فرد نداره، افراد موضوعش فقط فرضیه، غیر محققه. بله؟ میخواد باشه میخواد نباشه، یعنی اون وقتی هم که انسان خلق نشده بود، برای اینکه اگه اینو بگیم وجود، اینو بگیم وجود نداره، اون وقت یه چیزایی هست که میتونه وجود داشته باشه ولی الان وجود نداره، اونا از این تقسیم خارج میشه، اونها باید تقسیم غلط میشه، چون تقسیم باید جامع و مانع باشه. برای اینکه جامع و مانع باشه و مطابق واقع باشه، مطابق مقصود باشه، این متحققه گفتیم یعنی متحققه بل امکان. لذا قضیه علی انسان و کاتبون اون وقتی هم که انسان هنوز خلق نشده بود قضیه بطیه بود. و غیر البتیه اونیست که افراد موضوعش فقط فرضی میتونه باشه، یعنی اصلا قابل تحقق نیست. اینجا خیلی خوب گفته، یعنی اصلا فرض دیگه نداره. خب اگه این فقط فرضی میتونه باشه، اون میتواند محقق باشه ولو اینکه محقق نیست. خب این تعریفی که مرحوم علامه فرموده یه نکته ای داره، و هذا تعریفو مبنیون علا ما ذهب الیه که اینو ما در علامه قدس الله سره و شاگردشون حضرت استاد آیت الله جوادی دام از لو اینو میبینیم که روی این تأکید میکنن که فرد و مصداق با هم فرق میکنه. ما ذهب الیه العلامه قدس الله سره که اون چی که قائل شده به این که در کجا؟ در آخر فصل دوم، فی آخر فصل ثانی من المرحلت الاولا من نهایت الحکمه. اونجا یه بحثی داره که وجود صورت ذهنی نداره. چرا؟ یه برای این که وجود حقیقتش عین خارجیته، نمیتونه وارد ذهن بشه و الا انقلب، انقلاب لازم میاد. وقتی صورت ذهنی نداره پس میگه وجود فرد ندارد ولو مصداق دارد. اینو حضرت استاد آیت الله جوادی در خیلی جاها خوب توضیح دادن، جاهای متعدد، و خودشون هم به این معتقدن بر اساس همون مبنایی که حالا عرض میکنیم. مبنیان علی ما ذهب الیه العلامه قدس سره فی آخر الفصل الثانی من المرحله الاولى من نهایت الحکمه من ان شاید این عین عبارت علامه باشه، من ان المفهوم، یعنی چیزی رو که شما فهمیدید، فرموده انما یکون ماهیتا اذا کان له فرد خارجی. مفهوم وقتی ماهیته که فرد خارجی داشته باشه، که یقومه، که این مفهوم مقوم اون فرده باشه، فرد خارجی باشه که این مفهوم مقوم اون فرد باشه، و تترتب علیه آثارو، و بر اون فرد آثار این مفهوم بار بشه. بله، یا این همین عبارته یا یه چیزی شبیه همینه در سطرهای آخر بحث اصالت الوجود نهایی، اونجا علامه اینو فرموده. خب بر اساس این اگه گفتیم فرد اینه و توضیح ما افاده، اگه بخوایم فرمایش ایشونو توضیح بدیم، فکر میکنم این توضیح رو من تو همون تعلیق اونجا آوردم، ان الماهیت الکلیه، ماهیت نفس و حقیقت مصادیق. ماهیت کلیه یعنی چه؟ یعنی ماهیت تو ذهن، چون کلیت صفت ذهنیه. ماهیت کلیه نفس حقیقت مصادیق خارجیش، مصادیق حل خارجیه. چرا؟ به خاطر همونی که الان گفتیم که لما انل ماهیت ذهنیه نفس الماهیت الخارجیه کما تقرر فی الوجود ذهن. ولما کان فرد و کل ماهیت یا نفس الماهیه به شرط تشخص، فرد اینه دیگه، فرد میگن ماهیت به شرط تشخص. البته آقا میگن ماهیت، ما میگیم طبیعت، ولی خب چون اینا میگن ماهیت برای اینکه میگن خودشه، خود اون اومده تو ذهن، اون میاد تو خارج. فرد ماهیت خود ماهیت به شرط تشخص. پس بنابراین کان مصداق الماهیت فردن لها. مصداق ماهیت فرد ماهیته. چرا؟ چون خود ماهیت به اضافه تشخص. اما اینو فقط در مورد ماهیت میشه گفت. و ذالک به خلاف غیر الماهیه، در غیر ماهیت که دیگه اینو نمیشه بگی. غیر ماهیت حیث انه اما لا مصداق له، غیر ماهیت یا اصلا مصداق نداره کل عدم و صفاته، او اگرم مصداق داره و او لا تحذر حقیقت و مصادیقهی فزه. پس حقیقت مصادیقش اگه نیمد تو ذهن، پس بنابراین فلا یکونو ما فی الخارج نفس ما فی الذهن به شرط تشخص. فلا یکونو فردا و امکانه مصداق. مصداقه یعنی چه؟ یعنی مفهوم برای صدق میکنه، اما فرد نیست. چون فردیت اینه که خود همین حقیقت باشه به شرط تشخصی. حقیقتی نداره تو ذهن که شما الان این ذهن رو دارید برای هم میکنید. هم که میکنید فقط نشون میده که اون مصداقه اینه، یعنی این برای صدق میکنه، اما فردش نیست. چرا؟ چون این حقیقتی که شما دارید یه چیز خیالیه، اون یه چیزی نیست که حقیقتش همین باشه که شما تصور کردید. چرا؟ چون یه مفهوم اعتباریه، بر اساس همون تصوری که مفهوم‌های غیر ماهوی مفهوم‌های اعتباریه. لذا اومده گفته چی؟ اومده فرموده قضیه بطیه اونی که موضوعش افراد داره، اما غیر بطیه اونی که افراد موضوعش فرضیه، یعنی افراد حقیقی نداره. یعنی اگه شما میگی اینا فردن، فرض خیال، اینا مصداقن و نفرد. حالا ما البته ملاحظه فرمودید این معانی رو قبول نداریم. وجود ذهنی خاصه به ماهیات قبلا گفتیم که آقا نه، وجود ذهنی یعنی همون علم حصولی، یعنی اینکه ذهن من حاکی باشه از خارج. هیچ فرقی نمیکنه بین ماهیت و غیر ماهیت. اینکه خود ماهیات میاد تو ذهن یه تومتر حرف پرتومتراقی بود اول زدن، ولی بعدن که به اشکالاتش برخورد کردن دست ازش برداشتن، گفتن آقا اونی که میاد تو ذهن خودشه اما به حمل اولی. این مثل اینه که یک کسی داد میزنه آی شیرینی دارم شیرینی دارم شیرینی، بعد یواشکی میگه یعنی اسم شیرینی. اسم شیرینی هم که هم لفت شیرینی که میگه همینو داره. شما میگی خود ماهیت میاد تو ذهن، بعد میگیم خودش، میگی نه خودشه به حمل اولی. خودش یعنی مفهومش. خب اگه خودشه به حمل اولی که اونای دیگه مفهوم حاکی دارن که. بنابراین چون این همش بر این پایه بنا شده، لذا ما میگیم این تقسیم اصلا درست نیست. همه قضایا بدیهیان، یعنی هر قضیه موضوعش واقعیت داره بر اساس اینکه واقعیت اعم است از وجود و عدم. اصلا قضیه تقسیم قضیه به بطیه و غیر بطیه تمام نیست. اما آخوند از این میخواد حالا جواب این انقل تو بده که انشاءالله فردا. حالا فعلا مقدمه شو گفتیم. السلام علیکم.